وقل رب زدنی علما.
صفحه 257.
قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. پیامبرانشون بهشون گفتن ما کسی نیستیم جز بشری مثل شما، ولی الله منت میگذارد بر هر کس از بندگانش که بخواهد و در توان ما نیست که برای شما نشانه محکم بیاوریم مگر به اجازه الله، و بر الله باید مؤمنان توکل کنند. خب یک گفتگویی هست، مشاجره. البته این گفتگو برای یک بار دوبار اتفاق نیفتاده، بارها در زندگی یک پیامبر با قومش این جر و بحث ها اتفاق افتاده و جر و بحث بالا گرفته. در آیه قبل بیان کردن که ما چرا اصلا حرف شما رو گوش بدیم، مگه شما کی هستید اینجا دارید دم از خدا میزنید و ما رو زیر سوال میبرید؟ ما داریم زندگی می میکنیم، دینی که داریم همون دین شرک و چندگانه پرستی، و چرا به ما اعتراض دارید، انتقاد میکنید؟ از طرف خدا چیزی آوردید به ما چه؟ کی گفته شما از طرف خدا هستید؟ اصلا شما بشری هستید به مثل ما، شما میخواید ما رو از اون چی که پدرانمون پرستش میکردن باز بدارید؟ برید دلیل بیارید، دلیل محکم بیارید. این چیزهایی بود که در آیه قبل بیان کردن. حالا اینجا پیامبرشون به قومشون جواب میدن، میگن که ما درست میگید، ما بشری هستیم به مثل شما، ما شخص خاصی نیستیم، از جای خاصی هم نیومدیم، ما از همین شهریم، مثل شماییم، از همین جنس شما، از جنس گوشت و پوست و استخونیم. درسته بشری هستیم مثل شما، ولی خب خدا از بندگانش افرادی رو یک لطف و مرحمت خاص میکنه، اونها رو برای یک کار یه چیزی بهشون یک امتیازاتی میده. خب دلیلی وجود نداره که اگر کسی بشر باشه دیگه به عنوان یک مطلب خاص، یک لطف خاص خدا در حقش نکنه. از همون بشر یه افرادی خدا انتخاب میکنه به عنوان پیامبر، انتخاب میکنه به عنوان مسائل دیگه، برای چیزهای دیگه. خب ما هم خدا ما رو انتخاب کرده به عنوان پیامبر، این که با هم دیگه در تناقض نیستن. و گفتن که شما میگید ما دلیل بیاریم، دلیل محکم، ما که نمیتونیم بیاریم. حالا چی مثلا؟ معجزه بیاریم بر سرتون نازل بکنیم؟ ما هیچ کاری از دست ما بر نمیاد مگر اینکه خدا اجازه بده، خدا بهمون اون نشانه رو بهمون عطا بکنه. آدمایی که میخوان مؤمن باشن باید بر خدا توکل بکنن. یعنی سه تا مطلب در روی قبل بیان کردن اونا که بشری هستی، نشانه بیار، و شما چرا میخواید ما رو از دین پدرانمون نهی بکنی. به دوتا مسئله جواب دادن که بشری هستن مثل اونها و این که دلیل به اجازه خداست، ولی جواب اون ندادن پیامبران که ما نمیخوایم شما را از دین آبا و اجدادیتون منصرف بکنیم. این دیگه نیاز به جواب نیست، چون واضحه که اومدن اتفاقا همین کار رو بکنن که اون دین قبلی، دین باطل و پر از خرافات و شرک رو از جامعه دور کنن. و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبولنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. و چرا ما بر الله توکل نکنیم در حالی که ما رو به راه‌های ما، به راه‌های درست زندگی ما، ما رو راهنمایی کرده، ما رو هدایت داده، و قطعا صبر می‌کنیم بر اون چی که شما ما رو مورد آزار و اذیت قرار دادید. و انسان‌هایی که می‌خوان تکیهگاه برای خودشون انتخاب بکنن و توکل بکنن، اونها باید بر الله توکل بکنند. حالا در ادامه پیامبران دارن توضیح میدن در اون صحبت و گفتگویی که شکل گرفته، یک گفتگوی داغ، میگن که ما بر الله توکل میکنیم، یعنی شما چون منافعتون در خطره، چون سر لج و لج بازیه و حاضر نمیشید که حرفای ما رو بپذیرید چون منافعی رو از دست میدید، حالا ما میخوایم مؤمن زندگی بکنیم، ایمان واقعی به الله داشته باشیم. حالا اگر ما میخوام مؤمن زندگی بکنیم، باید بر الله توکل بکنیم. من، خود پیامبر و همه ای کسانی که به اون پیامبر ایمان آوردن، چون خود مؤمنان هم مهم هستن. الان پیامبران دارن خط میدن به پیروانشون که در مقابل این کافران لجوج و عنید و متعصب راهی جز صبر نیست و باید بر خدا توکل بکنن. حالا میگن که ما چرا بر خدا توکل نکنیم؟ البته که بر خدا توکل میکنیم با جان و دل، چون که خدا راه‌های سعادت و خوشبختی ما رو بهمون نشون داده و قد هدانا سبولنا، راه‌هایی که ما رو به خوشبختی میرسونه بهمون یاد داده. ما تکیگاهمون اللهه و ما هم در مقابل آزار و اذیت‌هایی که تا حالا به ما کردی و از حالا به بعدم خواهید کرد، ما صبر میکنیم 100%. ولنصبرن. و اون کسی که میخواد برای خودش یک تکیگاهی قرار بده، متوکل هست. المتوکلون، کسی که میخواد توکل بکنه و برای خودش تکیگاه محکم قرار بده، بر کی تکیه بکنه؟ و علی الله فلیتوکل، بر الله باید اون شخص توکل بکنه و تکیگاهش قرار بده. ما موضع ما اینه. ما از این حرفا و تهدیدهای شما و از این شکنجه‌های شما فکر نکنید که ما از موضعمون پایین میام یا از خدامون دست میکشیم. این خیالات رو نکنید. و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجن لكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. و گفتن کسانی که کافر شدن به پیامبرانشون، 100% شما رو از شهرمون در میکنیم، یا که برمیگردید در همین آیین ما. در این هنگام الله وحی کرد به اونها، پروردگارشون به اونها وحی کرد که بیشک که ظالمان را هلاک خواهیم کرد. در مرحله بعد حالا دیگه گفتگو به اوجش رسیده، حالا دیگه مرحله آخر فقط تهدیده. حالا میگن اون کسایی که کافر شدن به پیامبرانشون، میگن شما رو از شهرمون بیرون میکنیم. لنخرجن لکم من اردنا، از اینجا باید برید بیرون. یعنی انگار افرادی که نابغه باشن، افراد فهمیده و دانا باشن، باید برن فرار بکنن از اینجا. یعنی اونقدر ما شما رو تحت فشار قرار میدیم تا از اینجا فرار بکنید و فرار اون نابغه ها و مغزها اتفاق بیافته. برید از جا بیرون، یا میرید بیرون از این شهر، یا که مجبورید باید در آیین ما بیایید، دوباره بیاد مشرک بشید به مثل ما. ببینیم که برای بت و این چیزا دارید سجده میکنید، باید یکی از این دوتا رو انتخاب بکنید. حالا وقتی که نوبت به تهدید رسید، یعنی اجبار در پذیرش یک آیین که در دین خدا به هیچ عنوان این وجود نداره، کسی رو برای پذیرش یک آیینی کسی رو مجبور کرد، بل اجبار فکری رو به کسی تحمیل کرد. حالا وقتی به این مرحله تحمیل و زور و اجبار رسیدن، الله وحی کرد فاوحى الیهم، حالا دیگه وقتش اینه که آدمای ظالم دیگه باید هلاکشون بکنیم. لنهلکن الظالمین، 100% ظالما رو هلاک خواهیم کرد. یعنی مرحله نابودی قومی قانونش پیش خداست و یکی از اون قوانینی که خدا تا به اون مرحله وقتی که رسید اون قوم رو هلاک میکنه، زمانی که اون قوم مردم رو وادار بکنه به یک دین اجباری، یعنی اختیار انتخاب یک آیین رو از مردم بگیره. اگر به این مرحله رسید، خدا هلاکشون میکنه. ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی و خاف وعید. و قطعا شما رو بعد از اونها در زمین سکونت میدهیم. اون برای کسی است که از ایستادن در برابر من ترسید و از تهدیدها و وعده‌های عذاب من در دلش ترس و هیبت آمد. حالا می‌فرماید این قانون خداست، میگه حالا در این مرحله من اونها رو نابود می‌کنم و اونها که رفتن برچیده شدن، شما جاشون تو شهر ساکن میشید. دقیقاً برعکس اون چیزی که میگفتن، اونا میگفتن که مؤمنا باید این شهر رو ترک بکنن، حالا باید خودشون از اینجا برن هلاک بشن و برعکس مؤمنان اینجا موندگار میشن. البته زمان این قانون خدا میگه تحقق پیدا میکنه که اون افرادی که با کافرها درگیر هستن در این که خدا رو بنا دارن معرفی میکنن و دین خدا میرسونن خودشون از خدا بترسن. ذالک لمن خاف مقامی، مقامی یعنی ایستادن در برابر خدا برای پاسخگویی اعمالش، این میشه مقامی. هر کس از اون روز قیامت که جلوی خدا قرار وایسه و حساب پس بده، هر کس از اون ترسید و از تهدیدها و اون وعده‌های عذاب ترسید، این میفرماید که ما اونها رو نجات میدیم و در زمین اونها رو آرامش میدیم. یعنی کافران هلاک میشن، حالا هلاکت امکان داره واقعا از نظر جسمی اونها بمیرن و برن، یا اینکه زنده باشن ولی اصلا زندگیشون یک زندگی که در خور یک انسان نیست، زندگی انسانی ندارن، زندگی پر از وحشت و شهوت و حیوانیت و اینها، یه زندگی پستی دارن بدون هیچ گونه آرامشی، این به این گونه زندگی میکنن. و اونایی که از ایستادن در مقابل خدا و وعده های خدا میترسن، اونها در زمین واقعا زندگی انسانی راحتی و با شرافت و کرامتی زندگی میکنن. این وعده خدا بود. و استفتحو و خواب کل جبار عنید، و طلب پیروزی کردند و هلاک و نابود شد تمام انسانهای ستمگر و مخالف حق. حالا این جر و بحث ها ادامه پیدا کرد، رسید به این مرحله، حالا دیگه بگیر و بزن و ببنده، حالا دیگه شکنجه و اذیت از طرف کفار، برای همون وعده هاشون و همون تهدید هاشون الان دیگه مرحله رسیدی که دارن پیاده میکنن، یا آنها رو فراری بدن از شهر یا باید بر بگردن به همون آیین عمومی شهر، رسمی شهرشون، دین رسمی و مذهب رسمی شهرشون، باید به اون بر بگردن. حالا در این صورت اونها مؤمنان از درگاه خدا طلب نصرت و پیروزی میکنن، و استفتحو، طلب پیروزی، و پیروزی میاد و از اون ور و خواب، خواب یعنی هلاک و نابود شد، بدبخت و بیچاره شد، کل جبارن، جبار یعنی انسان ستمگر، دیکتاتور، خودکامه، و عنید یعنی کسی که حق رو میفهمه ولی با حق خصومت داره و مبارزه میکنه با یه حق، همچه آدمایی نیست و نابود و بدبخت شدن. این تو دنیا زندگی بدبختی، حالا یا با مردن و عذاب یا یک زندگی پست حیوانی گرفتار و بدبخت شدن، این تو دنیا. من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید، و از بعد اون جهنم است و نوشانده می شود از آب متعفن گندیده. بعد از اینکه از دنیا رفتن، حالا دیگه هر شکلی بعد که از این دنیا وارد عالم آخرت شدن، و از پس اون من ورائه، بعد از این دنیا دیگه تو اون جهان جهنم و منتظرشونه، جهنم، جزاشون جهنمه، تو جهنم و یسقا آب داده میشن، مما این صدید، صدید یعنی آب متعفن، تلخ، بدبو، زجرآور و حال آدم به همزن، آب کثیفی که از جسم جهنمیان در اثر اینکه تو آتش دارن بریون میشن، داغ میشن و پخته میشن، از اون آب چرکین بدنشون که داره سرازیر میشه در ته جهنم، چون تعداد خیلی زیاده اون آبها جاری میشن و جاری که شدن سرازیر میشن به یه جا، و اون آبهای کثیف یه جا جمع میشن و خیلی تشنه هستن، و وقتی که آب میخوان بخورن از اون آب بهشون داده میشه، و یسقا من ماء صدید. یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ. جرعه جرعه با زجر اون رو می نوشند و نزدیک است که اصلا فرو نبرند، از اون آب نبلند و مرگ از هر طرف سراغشان می آید، در حالی که او مردنی نیست، نخواهد مرد و از پس اون عذابی است بسیار غلیظ و سخت. حالا از اون آبی که میخوان بخورن، یتجرعه، از بس که تشنه هستن از اون سوزان جهنم، اون هوای خیلی گرم که دیگه تشنگی داره روده هاشون رو تکه تکه میکنه، مجبورن یه چیزی بدن به روده هاشون، به این حلقومشون که خشکیده و باید آب بخورن، آبی نیست جز از همون آب و الان یه جرعه فقط به زور میتونن بخورن. یتجرعه یعنی یه جرعه میخورن، هر وقت میخورن به زور یه جرعه فقط میتونن بخورن با فشار به زور، که نمیخوان بخورن. ولا یکاد و یسیغه، همون هم نمیخوان بخورن چون اصلا خوشمزه نیست، اصلا طعمش خوب نیست، خیلی حال آدم به هم میریزه هر جرعه ای که میخورن، ولی میخورن به زور میخورن، یه جرعه 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 میخورن، گهگاهی میخورن و خیلی بد میخورن، همونم اگر دست خودشون بودم نمیخوردن. ولا یکاد و یسیغ، و هیچ کیفی از اون آب نمیبرن و مرگ از هر طرف میفرماید که میاد سراغشون، یعنی اونقدر اسباب مردن اونجا فراهمه که تو دنیا هر کدومشون مرگ آدمی رو حتمی خواهد کرد اگر از اونها باشه. همین آب هر جرعش کافیه که روده آدم به هم بریزه، از بس که خودش داغه و متعفنه، همون کافیه که درون آدم رو پر از میکروب بکنه و مریض بکنه و بکشه. خود آب کشنده است، میخوره ولی نمیمیره و هزاران عذاب دیگه داره میاد بر سرشون که هر کدوم از اون عذابها بسه که یه آدم رو از پا در بیاره. میفرماید و یعتیه الموت من کل مکان، از هر طرف مرگ داره میاد، از اون غم و غصه که به جای خودش، ناراحتی و افسردگی و اینها که به جای خودش، هم روحی و هم جسمی داره میاد، اون وسایل و اون ظرفیت های مرگ. و ما هو به میت، ولی مردنی نیست که راحت بشه، به هیچ عنوان این نباید بمیره، به همین شکل باید همیشه باشه، زندگی بکنه. و باز هم اضافه بر اون ورائهی و از پس همه اینها، فراتر از همه اینها، عذاب سخت و غلیظ و شدید دیگه هم بر سرشه. خب صحبت از عذاب، اونم در روز قیامت. حالا اینها میفرماید کسی که از ایستادن در مقابل پروردگار ترسید و از اون ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اینها همشون وعیدن، هر کس از این وعیدها، این پیامها و آیه های تهدید قیامت، دقیقاً دیگه آیات تهدیدن همینها، هر کس از این آیات تهدید قیامت ترسید تو دنیا خوب زندگی میکنه. یعنی حالا داره توضیح میده که عذابی که تو قیامت هست چه به درد مردم دنیا میخوره، داره توضیح میده اینجا به مردم ظلم کردن، اینجا کاری کردن که مردم از شهر فرار بکنن، یا اینکه آنها رو وادار کردن به یک باور تحمیلی و مردم رو منحرف کردن، راه خدا رو کج نشون دادن، مبارزه کردن با حق و حقیقت و دین و به مردم ستم کردند. و خب اینها آخرت عذاب ببینن چه به درد مردم میخوره، تو دنیا داره بیان میکنه اونایی که از این پیامهای تهدید خدا میترسن تو دنیا میتونن زندگی انسانی داشته باشن و اون زندگی انسانیشون در اثر این که دارن از خدا میترسن، خودشون یک سری کارهای انجام میدن، کارهای درست، باور درست، حرف درست، اخلاق درست، زندگیشون راحت تر میشه. به نسبت اون کفار که زندگی حیوانی دارن و خدا هم کمکشون میکنه اضافه بر اون، هرچند که در ایامی در مدتهایی هم سختی باشه، دست آخر خدا کمکشون میکنه، مثل پیامبران که مدتها در گرفتاری بودن ولی دست آخر پیروز شدن، با صبوری خدا کمکشون میکنه. و اضافه بر اون همین پیامهای تهدید آخرت باعث کاهش اذیتهای دنیا میشه. از این که از 1000 نفر دزدی بکنن، اذیت بکنن، با این تهدیدها 800 نفرشون میترسن، دزدی نمیکنن، 200 نفر فقط دزدی میکنن. پس میزان گرفتاری های دنیا پایین میاره. الان چقدر در دنیا مصیبت و ظلم وجود داره، اگر این تهدیدهای خدا نبود، که البته در کتاب تورات هم هست، انجیل، کتاب آسمانی گذشته، آیین‌های دیگر، اگر همین تهدیدهای خدا نبود، این میزان ظلم 1000 برابر بیشتر میشد. چون ظلم خب سقف نداره، همیشه میشه ظلم کرد، بدتر از اون هم میشه ظلم کرد، بدتر از اون هم میشه مردمو زیر گرفت و له کرد. پایانی نداره ظلم و ستم و زورگویی و شهوت، اینا که پایان نداره، بدتر از اینها هم میشد، ولی همین تهدیدها که در قیامت قرار اجرا بشه، میزان جرم در اینجا کاهش داده. به مثل تهدید یک قانونمدار، یک حاکم، که وقتی کسی اگر قتل بکنه کشته میشه، اگر سرقت بکنه زندانی میشه، میزان قتل و دزدی کاهش یافته. اگر اینها نبود، بیشتر از اینها قتل و دزدی بود. اگر قرار بود که اون قاتل یا سارق هیچ مجازاتی نبینه، همه دزدی میکردن، اکثرا قتل میکردن، اکثرا فحشا میکردن، 1000 کار فساد و شهوات انجام میدادن. میزان آنها کم شده به خاطر اون قانون. قانون خدا بیشتر از قوانین این دنیا و حکام میزان رو کاهش داده. حالا میفرماید که هر کس از این پیام ها و این آیات تهدید ترسید، زندگیش یه زندگی درستی خواهد بود، هم در دنیا و هم در آخرت. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثال کسانی که نسبت به پروردگارشون کفر ورزیدن، اعمال اونها به مثل خاکستری است که بادی در روز طوفانی اونها رو پخش و پراکنده می سازد. اونها قادر نیستن از اون چه که انجام داده اند هیچی، این توان نگهداری اون رو ندارند. اون است گمراهی پرت و دور. حالا می فرماید اون کافران تو این دنیا دارن زحمت می کشن از منظر دیگر، از یک منظر که کافرن، و کافر یعنی کسی که مبارزه داره با خدا، نه کسی که به قناعت نرسیده هنوز. کسی که به قناعت رسیده و مبارزه داره با حقیقت، با خدا، میگه اینها از زاویه دیگه کارهای خوب انجام میدن، اعمالی دارن، ولی اعمال اونها به مثل یک خاکستری است. رماد خاکستر، یه خاکستری جمع شده، انگار که اونها در برابر کارهای خوب که انجام میدن یه خاکستر پاداش بهشون میدن. اون خاکستر جمع میشه، انگار مثل یک کوهی میشه. بعد اون خاکسترها که حسابی جمع شده که نتیجه و پاداش اعمال خوبشون در دنیا هست، یه دفعه یک بادی میاد در روز طوفانی، فی یوم عاصف، یعنی باد تند میاد و میزنه زیر اون خاکسترها، اشتدت اون رو محکم حرکت میده، اون رو پراکنده میکنه، پخش میکنه و پخش هوا میشن. حالا هرچی میخواد که اون خاکسترها رو برای خودش نگه داره، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، هر کاری میکنه دیگه زور باد بیشتره، زور طوفان بیشتره، نمیتونه خاکسترها رو از طوفان پس بگیره و خاکسترها رو پخش و پراکنده میکنه در نقاط دور و مختلف. و نمیتونه از اونها مراقبت بکنه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اصلا از اون کاری که انجام دادن نمیتونه اونها رو نگه داره برای خودش و هیچ منفعتی براش نمیده کارهای خوبی که در دنیا انجام داده. میگه میخواد بفهمید یک گمراهی دور و پرت چیه؟ اینه، این همون گمراهی پرت و دوره که آدم با حقیقت مبارزه بکنه به خاطر منافعش، قدرتش، شهوتش، به خاطر شهرتش یا هر چیزی دیگه با حقیقت مبارزه بکنه و بعد از اون ور کارهای خوب اینها هم انجام بده. این شخص دقیقاً در یک گمراهی دوری داره به سر میبره.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.